الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حکم پنجم از احکام فقهی مبحث سحر این است که آیا تعلیم و آموزش دادن سحر جایز است یا جایز نیست؟ دیروز عرض کردیم دو نظریه از کلمات اعلام استفاده می شود. نظر اول این است که تعلیم سحر جایز است، چون این نظریه هیچ قیدی را مطرح نمی کنه. تعلیم سحر جایز است. به مرحوم کاشف الغطا نسبت داده شده است، استاد شیخ انصاری، که فرموده است تعلیم سحر جایز است. دلیلی ظاهراً در کلامیشون اقامه نمیشه، لکن به عنوان شاهد مطلبی رو شیخ انصاری از شرح قواعد کاشف الغطا، صاحب جواهر ببخشید، از شرح قواعد کاشف الغطا اشاره می کنند که عبارتی که نقل میشه از کاشف الغطا این است که ایشون نوشتن و نقل و قصة الملكين المعلمين في القرآن لأهل هذه الملة شاهد على حل التعليم. که ایشون اینجوری میفرماید که این که قرآن کریم نقل میکنه که در آن ملت گذشته دو ملک بودن و سحر و تعلیم می دادن به مردم، نقل قرآن این واقعه رو شاهد بر این است که تعلیم و سحر حلال و لذا که اینجوری گفته بشه چرا تعلیم سحر حلال است؟ در این شریعت چون قرآن نقل کرده است که در شریعت سابق دو ملک مأمور شدند سحر رو به مردم تعلیم بدن، و اگه تعلیم سحر حرام باشه معنا ندارد ذات مقدس حق دو ملک رو مأمور کنه به تعلیم سحر. عرض میکنیم که این بیان نمیتواند شاهدی باشد یا بگید دلیلی باشه که حل السحر جایز است مطلقا، به خاطر اینکه اولا آیه کریمه علا فرض دلالت که کار ملکه این تعلیم سحر بوده است دلالت نمی کنه بر این که تعلیم سحر مطلقا جایز است یا جایز بوده در همون شریعت، بلکه غایت و ما یدل آیه کریم بر او این است که در آن شریعت ملکین تعلیم سحر به مردم می کردن لحل سحر لابطال سحر، نه مطلق تعلیم. لذا آیرم خوندیم توضیح دادیم وقتی تعلیم می دادن می گفتن فلا تکفر، کافر نشی به استعمال هذا السحر، ما تعلیم می دیم اما تعلیم برای اینه که بتونی سحر دیگران رو ابطال کنی، نه اینکه خودت مرتکب سحر بشی. پس غایت و ما یدل آیه کریمه این است که در اون شریعت تعلیم سحر لغرض حل سحر جایز بوده، از اینکه اطلاق استفاده نمیشه که مطلقا تعلیم سحر جایزه. توضیح دادیم در قبل دیگه، اگر نبودید قشنگ توضیح دادیم چجوری. آزا اولا، ثانیا مورد آیه کریمه سحر متنبیس، یعنی آیه توضیح میدهد که شیاطین القا کرده بودند که سلیمان جناب سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیه السلام کارش سحر بوده، معجزه نبوده، اتصال با مبدع نداشته، کار جناب سلیمان جادوگری بوده، لذا نبوتش باطل، کفر سلیمان. سلیمان خودش هم عقیده نداشته خدایی بوده است و از طرف او معجزه داره. چون این نگاه بوده است و شایع شده بین مردم که آقا معجزات نبی هم همون سحر است، بلا نبوته، و این نبوت هم اتصال به خدا نداره. ملکه این تعلیم میدادن مردم رو که این سحری که الان بین اینا شایع شده و میگن جناب سلیمان هم از همین مقیاس بوده کارش، اینو اینجوری باطلش کنید. و مورد سحر متنبیست. چطور شما میتوانید مطلقا از آیه کریمه استفاده کنید سحر تعلیمش مطلقا جایزه، در مقابل سحر متنبی برای ابطال او ملکه این تعلیم میدادن میگفتن اینجوری باطل کنید بچشونو باز کنید؟ هل یدلو بر این که تعلیم سحر مطلقا جایزه؟ این دلالت نمی کنه. سالسن نکته ای که ما اشاره کردیم در اصولم مبسوط ذکر کردیم، حالا دوستان خدشه داشتن گفتیم اینجا بیشتر کار کنید ببینیم به یک نتیجه دیگری میتونیم برسیم یا نه. سالسن افروز که ملکین در آن شریعت تعلیم و سحر، حالا قدر متیقنش لعجل ابطال سحر جایز بوده، آیا جواز در شریعت سابقه رو که قرآن گزارشگری میکنه به صرف نقل این حکم در شریعت سابقه میتونیم بگیم در این شریعت هم حکم چنین است، یا به صرف نقل یا با کمک استصحاب ما تأمل داشتیم؟ لذا نتیجه این که استدلال به این آیه کریمه برای جواز تعلیم سحر ولو در کلمات مرحوم کاشف الغطا آمده باشه قابل پذیرش نیست. این دلیل جواز. قائلین به حرمت تعلیم سحر همانند تعلم سحر به ادله عامه و خاصه تمسک میکنن، که خب ما در تعلم سحر چهار صورت برای تعلم ذکر کردیم، همین صور اینجا هم ممکنه تصویر بشه. صورت اولین است که تعلیم سحر همراه است با عمل السحر، یعنی این معلم تا در عمل سحر انجام نده نمتونه به متعلم سحر رو یاد بده. که بعضی میگن بعضی از اقسام سحر پیچیده است و باید با عمل باشه، بدون عمل تعلیم امکان نداره. اگر این قسم باشد خب بلا شبهه چون عمل این تعلیم آقا همراه با عمل سحر است، بر عملش عنوان سحر صدق میکنه، لذا این عمل خارجی حرامه چون سحر است. البته نه این که بگوییم این عمل خارجی که معنون به دو عنوان است حکم از عنوان سحر به عنوان تعلیمم سرایت میکنه، این رو نمیگیم ما، چون در تعلم بحث کردیم، اشاره کردیم در اصول، در بحث در بحث اجتماع امر و نهی و یه مناسبت دیگه ما مفصل بحث کرده ایم که الحکم لا یسری من ملازم الى ملازم آخر. لذا اینجا این عملش حرامه چون مصداق سحره، لکن آیا گناه دومی هم انجام داده است؟ یعنی یسری الحکم من السحر الى تعلیمه، این رو قبول نداریم، مگه دلیل دیگه باشه که اشاره میکنه؟ پس عمل حرامه چون سحره. حالا تعلیمش چطوره؟ فی بعض صور ما میگیم حرامه، در بعضی از صور نمیتونیم بگیم دو تا حرام مرتکب شده این آقا. دلیل بله چطور؟ خب ما گفتیم دیگه حکم به تعلیم سرایت نمیکنه، یعنی نمیتونیم بگیم این آقا دو تا گناه انجام داده فعلا، مگه دلیل دیگه ای داشته باشیم؟ مگر اینکه مثلا این عمل سحری رو داره تعلیم میدهد که مقدمه اضرار به غیر است و اضرار به غیرم ظلمه، مقدمه ظلم هم مطلقا به نظر ما از روایات استفاده میشه حرام نفسی است، مگر اون عناوین، و الا علی الاطلاق نمیتونیم بگیم. خب نه دیگه، ما دلیل خاص بر تعلیم نداریم، تلازم بین حکم تعلم و تعلیم هم که بعضی میگن ما قبول نداریم اصلا، لذا نه نمیتونیم اینجا بگیم حتما با حکم این که چون تعلیم است حرام است. نه، در بعضی از صور تعلیم حرام میشه چون مقدمه ظلم مثلا. خب دقت کنید صورت دومم اشاره کنیم، بعد قواعد عمومی رو در هر دو صورت تطبیق کنیم. صورت دوم این است که تعلیم نظری است، عملی نیست، صرفا تئوری آموزش میده بدون عمل، که خب عرضم کردیم هم تعلم بدون عمل میسره در بعضی موارد، هم تعلیم بدون عمل میسره، مثل بحث غنا که جاش توضیح میدیم، تارتا نوت‌های موسیقی رو یک کسی نظریاً تعلیم میده به دیگری، خب تعلیم این نوت ها یک شکله، تعلیم در ضمن عمل شکل آخره. حالا اینجا صورت دوم این است که تعلیم میده نظریاً سحر رو بدون این که منجر به عمل بشه، لکن غرض از این تعلیم این است که متعلمین سحر رو یاد بگیرن برن عمل کنن، غرض از این تعلیم این است، تعلیم السحر لأجل العمل است. خب اینجا ببینید جمعی از علما می‌فرمایند این تعلیم مقدمه حرام است و مقدمه حرام حرام است. ما در وسط تعلم اشاره کردیم در ذیل مقدمه واجب در اصول به تفصیل خواهد آمد، این که آیا جمعی حرام حرام نفسی باشه فیه تأمل جدی ما ایره قبول نداریم. مقدمه حرام حرام نفسی باشه. حرمت غیری رو اونجا بحث میکنیم، مثلا که انه حرمت نیست، اوشه ی آخره. افرز کسی مقدمه حرام رو هم حرام بدونه، محققین از قائلین به این قول نمیگن مقدمه حرام مطلقا حرامه، میگن مقدمه موصله حرام است. لذا اونا که از باب مقدمیت حرمت رو ثابت میکنن در یک صورت میتونن بگن حرام است، با اون صورتی است که مقدمه موصله باشه. اگه موصله نباشه لا وجل حرمتی شرعا. بله تعلم که نزدیک داره که خودش می آموزد عمل می کنه. تعلیم این آقا لعجل عمل الغیر است. اصلا آموزش کارگاه آموزش موسیقی را می اندازه. میگه غرضم اینه که موسیقی دانان خوبی بشید برید عمل کنید. تعلیم میده موسیقی رو. لقصد عمل متعلمین. همراه با عمل هم نیست، فقط تئوری یاد میده. میشه مقدمه حرام. خب مقدمه حرام مطلقا حرامه یا مقدمه موصله حرامه؟ اونایی که میگن حرمت داره میگن، محققین از اونا میگن مقدمه موصله حرامه. اذا مثلا التصور هكذا، هو يتعلم، هو يعلم، زيد يتعلم ثم يعمل، هذا يصير مقدمة موصلة. أما إذا هو تعلم، هو علم، زيد تعلم بقصد العمل ولكن ما عمله، ما كان المقدمة موصلة إلى الحرام. لا، النظرية المصداق الأول يكون موصلة. هو علم وزيد تعلم وعمل. المقدمة الموصلة المقدمة اللي يصل الإنسان إلى العمل، ولو عمل الغير، ولو مو عمل نفسي، عمل الغير. دقت كنت سورة إن سورة رو بعضي تمسك كردن برای حرمت این تعلیم به قاعده اعانه بر اثم، گفتن اعانه بر اثم حرام است، حرام شرعی است. این تعلیم مصداق اعانه بر اثم است لذا حرام است. باز در تعلم اشاره کردیم قبلا مفصل این بحث رو، حد و ما اشاره کردیم. آیا مطلقا ما دلیل شرعی داریم بر این که اعانه بر اثم حرام است یا دلیل نداریم؟ به بعضی ادله تمسک شده، از جمله آیه کریمه ولا تعاونوا علی البر والعدوان، علی الاثم و ببخشید، بله علی الاثم و العدوان، بله علی الاثم و العدوان. در مقام سخن تعلیم که آدم قرار بگیره حتما هستید، ادهیتونم انشالله در شرفید، میبینید که گاهی آدم در لفظ یک کلمه ای رو میگه ولی مقصود اون نیست. عرض کردم یه وقتی که یکی از خطبای بزرگ بود نقل کرد گفت که منبر بودم، جمعیت زیاد، بخواستم مصیبت بخونم، میخواستم این جمله رو بگم که حضرت ابوالفضل سوار اسب شدن، مشک رو به دندان گرفتن، سبق لسان شد، گفتم حضرت ابوالفضل سوار مشک شدن، اسب رو به دندان گرفتن. گفت خودم متوجه نشم، یهودیم جمعیت به جای گریه داره میخنده، فکر کردم مثلا چی گفتم که، بعد معلوم شد که بله اونجوری، حالا اینا سبق لسان پیش میاد. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. از جمله حضرت امام مصر بودن که این آیه کریمه شامل اعانه بر اثم میشه، ولا تعاونوا شامل اعانه میشه. ما توضیح دادیم قبول نکردیم که آیه کریم تعاون شامل اعانه بشه، لذا به این نتیجه رسیدیم این که مطلقا دلیل داشته باشیم اعانه بر اثم حرام است مطلقا، ما نتونستیم قبول کنیم. مثلا آقا سیدی داره میفروشه، یک کسی میاد سیدی میخره، این یا احتمال عقلایی میده یا اصلا اطمینان داره که این سیدی رو در عمل خلاف میخواد استفاده کنه، میخواد یک تصویر خلافی رو روی بارگذاری کنه و استفاده کنه. آیا حرام فروش این سیدی بود؟ حرمت اگر باشه از باب اعانه بر اثم. خب بحث کردیم، آیا میتونیم بگیم اعانه بر اثم مثلا چنینه؟ میاد یه چلاق و تسمه‌ای از طرف میخره، این آقا احتمال قوی میده یا اطمینان داشته باشه در ضرب غیر مجاز میخواد به کار ببره، میخواد بچهش ادب کنه، ادبی که شرعاً درست نیست، حرامه. آیا حرام اعانه بر اسم دیگه؟ آیا حرام این جایی رو بفروشه بو یا نه؟ گفتیم نمیتونیم از ادله استفاده کنیم مطلق اعانه بر اسم حرامه. بله با واکاوی روایات اشاره کردیم مواردی داریم گناهان خاص که اون گناهان از ادله معتبر خاص استفاده میشه، اعانه بر اونها حرام است. یکی از مصادیقش ظلم بود، یا اعانه بر بست افکار انحرافی. گفتیم دلیل داریم حرمتش ممکنه استفاده بشه، بله حکم بر خلاف منزل الله و مواردی اشاره کردیم، مصادیقش گفتیم. حالا اگر از این مصادیق باشد اعانه بر این گناهان خاص حرام نفسی است، ولی مطلق اعانه بر اسم رو ما عرض کردیم دلیل بر حرمتش پیدا نکردیم، لذا عرضمون اینجا این است که مسئله مبنایی میشه. اگر کسی مطلق اعانه بر اسم رو حرام بدانه و از طرف دیگر عمل سحر رو مطلقا حرام بدانه، خب تعلیم و سحر به هر وجهی که باشد لقصد عمل الغیر میشه اعانه بر اسم و اعانه بر اسم حرام است. حالا در اعانه بر اسم بحثه که آیا از روایات استفاده میشه مثل مقدمه موسله ایصال شرطه یا نه. در باب ظلم که ما ادعامون اینه اصلا قصده، اصلا ایصال دخیل نیست، یعنی صرف این که قصد ظلم داشته باشه او این مقدمه رو انجام بده ما از اطلاق روایات استفاده میکنیم حرمتش رو، ولو ظلم منجام نشود. ظلم اینقدر مهمه. حالا اونا دیگه جای خودش. اما اگر کسی گفت اعانه بر اسم مطلقا حرام نیست، اعانه بر ظلم حرامه، خب روشنه تعلیم سحر باید ببینیم کجا اعانه بر ظلم است. آنجا که سحر رو متعلم داره آموزش میبینه به قصد اضرار به غیر، معلمم میداند که این متعلم به قصد اضرار به غیر داره سحر رو آموزش میبینه، خب اینجا مقدمه ظلم صدق میکنه، مقدمه ظلم حرام نفسی است و حرام است. یا اگر کسی گفت حل السحر به سحر، اشکال نداره. اگه کسی میخواد سحر رو متعلم بشه برای حل السحر به سحر، خب اونم نه اعانه بر اسم نه اعانه بر ظلم، به اشکالی نداره. اینم باید طبق مبانی دیگه نگاه بشه بهش. دقت کنید گاهی هم عنوان تعلیم و سحر واجب کفایی یا واجب عینی میشه در بعضی از صور، مثل بحث تعلم. آنجا که توقف دارد ابطال سحر متنبی بر تعلم سحر، خب اینجا تعلیم سحر به این فرد گاهی واجب کفایی است اگر غیر از او هم برای تعلیم هستن، گاهی واجب عینی است اگر غیر از او برای تعلیم نیستن. لذا نتیجه این که دیگه صور دیگر هم اشاره نمی کنیم روشنه، در باب تعلم و سحر ما نص خاص داشتیم که تعلم و سحر حرام است، لذا به اطلاقش تمسک می کردیم و مواردی رو داخل در این اطلاق قرار می دادیم و می گفتیم حرام است. ولی در تعلیم و سحر دقت کنیدم چه اطلاقی نداریم، لذا طبق مبانی که ما انتخاب کردیم محور حرمت تعلیم و سحر موردی است که تعلم به قصد اضرار به غیر است و اضرار به غیر ظلم است، وقت تعلیم این متعلمم میشه ظلم، مقدمه ظلم و حرام است. لذا در باب تعلیم سحر این رو دقت کنید، اگر صورت چهارم فرض شد که متعلم فقط سحر رو میخواد آموزش ببینه لاجل این که یک علم و دانش است، بر متعلم تعلم حرامه لاجل اطلاق معتبره اسحاق ابن عمار، ولی بر معلم دلیل بر حرمت نداریم ما که بگیم این تعلیم حرامه. هیچ ملازمه این بین حرمت تعلم و حرمت تعلیم نیست، حتی ملازمه عرفیه. لذا در صورت چهارم از صور اربعه باب تعلم که اونجا می گفتیم تعلم حرام است لاطلاق ممسقه اسحاق ابن عمار، ولی در باب تعلیم ما دلیل بر حرمت نداریم، شک داریم همچه تعلیمی حرام است یا نه، اینجا اصالت الاباحه صاحب جواهر شکل میگیره. رفع ما لا یعلمون، میگیم این تعلیم و سحر دلیل بر حرمتش نداری. هذا تمام الکلام در حکم پنجم حکم ششم از احکام فقهی مترتب بر سحر این است که آیا ساحر مطلقا به شریعت الاسلامیه یحکم به کفری املا، کفر حقیقی، کفر واقعی که آثار کفر رو داشته باشه از جمله نجاستی و از جمله سایر آثار، آیا عملیه سحر به مجرد این که شخصی این عملیه رو انجام داد هل یقال و هل یطلق علیه انه کافر و آثار کفر رو داره یا نه؟ اینجا صاحب جواهر مطلبی دارن اشاره کنیم و حکم رو توضیح بدیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمید بچین زیالا خواهش میکنم. خب چی ببینیم؟ بله بله خیلی بله. خب دیگه اینا رو قبلا هم بحث کردیم دیگه. ببینید خب فی خلاف للعمل او رو دقت کنید. نه یه بار دیگه عبارت رو بخونی، یه بار دیگه عبارت رو بخون. للعمل خیلی خوب کساله، یعنی للعمل دیگه، یعنی تعلیمه للعمل حرامه. خب بله دیگه روشنه دیگه، همینه تعلیم للعمل. صورت چهارم این بود که نه ما قید اضرار زدیم برای چی؟ به خاطر که به نظر ما دلیل نداریم برای که مطلق تعلیم ولو للعمل حرام باشه. خب اونا رو که حالا در این حکم بعدی حرف میزنیم، ببینیم کفر یعنی چی. اونجا اگر کفر کفر اعتقادیه و از آخره مورد خاص میشه. ببرمید حالا ببینید دیگه بحث کردیم، ما اینو قبلا گفتیم، ما هستیم و ظهورسازی کلمات از لغت و از کاربردها. بله حرف امام رم آوردیم، استدلال حضرت امام رم آوردیم، در مقابلم مطالب منو گفتیم. به نظر ما اعانه با تعاون متفاوته، اعانه غیر از تعاونه. لذا یادتونه ما مواردی هم روایاتی آوردیم که مصداق اعانه بود، روایت معتبر بود، امام فتوای به جواز داده. امام فتوا که نه، حکم به جواز، امام معصوم حکم به جواز دادن. معتبره ای را آوردیم که راوی خدمت امام عرض میکنه، میگه آقا من 3-4 نفر آوردم اونم بنایی میکنه، ماه مبارک رمضانم هست، روایت بود، اینا به من میگن غذا برای من بیار. غذا آوردن در روز ماه مبارک رمضان مقدمه حرام، میگه اینا افطار میکنن، نهار از من میخوان. امام میفرمان اشکال نداره. آوردیم موارد اینجوری هم آوردیم، اینا رو با هم زمیمه کردیم، گفتیم ما نمیتونیم استفاده کنیم، مطلق اعانه بر اسم حرامه، اینو نتونستیم استفاده کنیم. بله خب اگر شما اطلاق، حرف خوبیه، لکن اگر شما اطلاق رو تونستید استفاده کنید، موارد مخصص رو میگید یا موارد مقید میگید مقیده، ولی بحث این بود که به کدام دلیل استفاده می کنید اعانه بر اسم حرامه. خب بررسی کردیم دیگه، خب همه رو گفتیم، هم اونجا همه رو گفتیم، بحث کردیم. ببینید دیگه اونجا باید می فرمودید یا باید دوباره یک جایی که بحث کنیم. خب دیگه بله ببینید
که مثلا ما میگیم برای حرام، مثلا اول
در بحث در اون بحثا باید جامع دیده بشه. یکی از عناوینی که ما گفتیم که خود عنوان سبب حرمت عمل میشه، مقدمیت هم لازم نیست، اشاعه فحشا است. اشاعه فحشا اصلا مقدمیت هم باشه، اصلا یه نگاه مقدمیت نیست. موضوع اشاعه فحشا یه موضوع حرام شرعی است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، آوردیم بررسی کردیم. آره نه وقت بحث کردیم نسبت به در اجاره، اما بحث مفصلی کردیم. حالا اگر دوستان گزارشگری کنن مجموعه اینا رو ببینید خیلی خوبه. در بحث اجاره هم بحث کردیم، آیا اجاره تو دکان لیعمل خمرا لیصنع خمرا چجوریه؟ باز یه سری موارد گفتیم دلیل داریم. نه اونجا ممکنه مقدمیت هم باشه، دلیل داریم. خب لیس من مذهبنا القیاس. اگر جایی نص خاصی داشتیم که مقدمه این حرام حرامه، ما نمیتونیم یه سرایت بدیم که کل حرامن مقدمته یکون حرام. لذا امام هم که میگن آنه بر اسم حرام، از باب که نمیگنه که میشه قیاس. امام میگن آیه ولا تعاونو دلالت میکنه. ما بررسی کردیم گفتیم ولا تعاون غیر از اعانه است مفهومش. التعاون علل اسم یعنی چی؟ یعنی چهار نفر با هم یک گناه انجام بدن. آیه کریمه میخواد بگه چنان که تنهایی گناه انجام بدی حرامه، چهار نفرم با هم انجام بدید حرامه بر همتون. فکر نکنه اگه چهار نفر شدید دیگه جایز میشه. بعد مثال زدیم. حالا شبه روایات تفسیریه رو ببینید، همینجا ببینید چی میگه، همونجا اشاره کردیم. بله چرا روایت تفسیریه میگه عیناً شبه است، اینجوری میگه. بله چی میگه سحر اشده؟ اگه مقدمه کفر، اگر سحر متنبی و اوناست که حرام مسلم و مقدمات الکفر ایزن حرام و نفسی، در همونجا گفتیم اصلا بحث سحرم نبوده، همونجا گفتیم یکی از موارد مقدمات این گونه موارده که اینا دلیل بر حرمت نفسیش داریم، اینا دلیل داریم. اما اگر سحر متنبی نبود، درست؟ بگه آقا من میخوام آموزش بدم بهت، من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، قبولم دارم این حرامه، میخوام یه حرام رو مرتکب بشم. میگه آقا شما 10 تا حرام مرتکب میشین، منم میخوام یه حرام مرتکب بشم. و اون حرام اینه که سر یا مثلا سر یاد بدم به دیگری. او دیگری هم مقدمه تنبع و خلاف عقاید و اینا نمیخواد داشته باشه، میگه منم میخوام یاد بگیرم این رو. خب من دلیل بری که حرام باشه، یا باید اعانه بر اسم باشه، یا بگیم مقدمه حرام حرامه، یا دلیل خاص داشته باشیم، و یا اشاعه فحشا باشه. خب ببینیم کدوم یکی از ایناست. اگر احدی عناوین برش صدق کرد لا شبهه در حرمتش، ولی اگه صدق نکرد مد دلیل بر حرمتش. رضا شک داره اصالت الاباحه صاحب جواهر اینجا خوب جاری میشه. خب حالا او باید بحث کنیم ببینید آیا واقعا اونجا آیه کریمه رو معنا کردیم، روایات مفسره آوردیم، فحشا یعنی چی توضیح دادیم، هل کل حرامن یستق علیه انه مستاق فحشات یا نه، اینم بحث کردیم تأمل کل حرامن. رضا قبولم ندارن آقایون فحشا رو، حتی دیگه بحث کردیم یکی که اصلا این کلمه چیه، تو روایات چی میگه، فحشا رو چی جور معنا میکند، به چه معناست، اینا رو گفتیم قبلا. حالا دوباره باز اینا ارجاع بدن نگاه کنید، بعد نظر باز اگه نکته‌ای داشتید حتما میشنوید. خب چی تعلیم و تعلم؟ بله همه آمدن چهار شدن؟ غرض اختیار انسانه، مگر همه اصلا با تقوا شدن؟ اصلا همه با تقوا شدن؟ غرض این عیبی نداره، اوامر مختلف لعجل اغراض مختلف. میگه آقا میتونی این کار رو بکنی، اشکالی نداره، میتونی تعلیم بدی. حالا میگه چون مرجو همه نمیرم این کار رو انجام بده، چه عیب داره؟ اصلا آجا اینا که فرض، اینا که همه متقی بشند و اینا، مگر در اصل حکومت حضرت حجت باشد؟ و اونم الا این که فرض کنیم چون همه متقی شدن، خب فعلا که 1400 سال همه متقی نشدن، لذا امر اشکال نداره. حالا اگه ما غرض رو نفهمیدیم، یه امر درست و درمون معتبری داشتیم ولی غرض رو نفهمیدیم، میگیم این امر نیست یا نمیگیم غرض رو نمیفهمیم؟ ما که این مساله چنین و اونا رو که اصلا قبول نداریم، که اون حرفای روشن فکری که بعضیا میزنند و اینا، اونا که جای گفتن نداره. بعد نه چرا قبیح باشه؟ شارع ملاکات مختلف رو میگیره، میگه یا آقا کاسبه، این میخواد این قلم و کاغذ بفروشه، درست؟ اگر باید احراز کنه، اعانه بر اسم نباشه، تک تک افراد رو استنتاق کنه، بگه بیا اینجا آقا جان، این قلم رو نمیخوای یه حکم به غیر ما انزل الله بنویسی، نمیخوای ظلم کنی، نمیخوای یک فحشی بنویسی، نمیخوای چیکار کنی، شارع میگه نه. نه حالا ببینید، حالا شبه موضوعیه که فحصم نمیخواد، حالا به نظر خیلی یا به نظر ما بی موارد فحصم میخواد. حالا اگر آمد و شارع لعجل مصلحت گفت آقا وظیفه تو یه وظیفه، اون یه وظیفه است، در مواردی مثل اشاعه فحشا نکن، مثل خمر دلیل داریم مقدمش هم انجام نده، ولی آیا در همه موارد اینجوریه؟ در همه چیزها اینجوریه؟ موبایل میخواد بفروشه، احتمال عقلایی میده که این آقا موبایل رو در حرام هم استفاده کنه، حرام این بفروشه؟ من دلیل رو علیه ملازمه نداره. همه بحث اینه تعلم، ببینید دقت کنید، تعلم ملازمه، حرمت تعلم ملازمه نداره با حرمت تعلیم. ممکنه این آقا بگوید آقایان من به قصد شما کاری ندارم، ولی دقت بکنید، کسی نباشد که برای عمل، کسی نباشد برای اضرار این کار رو بکنه. من چی کار دارم؟ من تعلیم میدم. خب ما گفتیم ببینید مطلق عمل، خیلی خوب، ملازمه که نیست، مطلق تعلم رو پذیرفتیم به خاطر نص خاص بود، خیلی خوب. آیا شیخنا، آیا تلازم بین، اگر این رو قبول کنه کسی، بعضی گفتن ها که تلازم بین حرمت تعلم و حرمت تعلیمه، این رو دقت کنید، همونجا هم تو بحث غیبت میاد، اگر استماع غیبت ما دلیل بر حرمتش نداشته باشیم، میتونید بگید به مجرد گفتن این که غیبت کردن حرام است، پس ملازمه داره شنیدن غیبت هم حرامه؟ اول کلامه، اونجا اونقدر بحثه که خب پس بحث آخر شد، میگید آقا لا یتحقق و الا بذاک. خب اگر همینجا هم لا یتحقق و الا بذاک، یعنی ما اینجا بالاتر از این گفتیم، همینقدر بداند یا اطمینان عرفی داشته باشه یا ظن متاخمه به علم داشته باشه که این آقا میخواد در حرام به کار ببره، بلاشو به حرامه. خب هیچی، اگه نمیخواد خب مطلق تعلم نص خاص داشت شیخنا، ملازمه که نداره. اگر ملازمه اثبات کردید، ببینید توجه دارم محقق نیست، اگر ملازمه رو تونستید اثبات کنید بین حرمت تعلم و حرمت تعلیم، اگه همچه ملازمه تونستید اثبات کنید، با حکم این ملازمه میگید نص خاص میگه تعلم حرامه، بین حرمت تعلم و حرمت تعلیم ملازمه است، پس تعلیمم حرامه، ولی اگه این ملازمه نباشه دلیل دیگری برش نداری. خب حالا یکی نه العرف یعید التلازم. انا فی طی الكلمات قول لا ملازمه عقلیه ولا عرفیه، بس اذا اثبتتم الملازمه العرفيه فهذا شانكم، تقولون نحن اثبتنا الملازمه العرفيه بين حرمه التعلم وحرمه التعليم، حرمه التعلم ثابته بدليل بمعتبر اسحاق ابن عمار، فحرمه التعليم ثابته بالملازمه العرفيه، ولكن عندنا تامل بانه اكو ملازمه عرفيه بين حرمه التعلم وحرمه التعليم. شما بفرمایید وجدان که شد دیگه با و بیش میاد دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. قیاس مساوات. قیاس مساوات کدوم منات؟ حالا در یکی از مباحث، در مباحث بعدی میرسیم یه حکمی داریم آیا سایر موارد غیر از سیر چجوره. بعضی از اعلام محققین میگن به تنقیح منات همه اینا حرامه. کدوم منات؟ کجا تونستیم از روایات در بیاریم منات حرمت سیر چیه؟ کجا تونستیم؟ ابدا. اگر شما توانستید، اگه کسی این منات ها رو بگه، ممکنه کسی ادعا بکنه آقا اون تعلم و سحر مناتش عمل، همون که صاحب جواهر میگه. احتمالم بدیم دیگه جای قیاس و مساوات نیست، جای قیاس و اولویت هم نیست، احتمالم بدیم جاش نیست دیگه، احتمالا اون باشه. اگه اون باشه خیلی خوب، ما اطلاق تعبدی رو قبول کردیم ازش، نمیتونید شما یک قیاس و مساوات درست کنید. خیلی خوب، حالا گذشت چند دقیقه ایم.